ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تظاهرات امروز کابل که اشتراک کنندگان آن امریکا را مسئول بحران اقتصادی افغانستان می خوانند. نظر به بعضی گزارشات، طالبان افغان از طالبان پاکستان خواستند که برای تقویه آنها به افغانستان بیایند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، مشاور امنیت ملی امریکا به اسرائیل سفر دارد و در مورد مسائل مختلف از جمله تهدیدهای ایران صحبت میکند. ترکیه و قطر در مورد گرفتن مسئولیت چندین میدان هوایی در افغانستان صحبت میکند. دیدبان حقوق بشر میگوید سال 2021 سال بدی برای حقوق زنان در افغانستان بود. و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
صدها تن در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. چین با حمایت روسیه یک مصوبه قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. و مقامات خدمات صحی در امریکا میگویند که نوع جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. صدها تن در جریان اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. معترضان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل گفتند که منجمد شدن به گفته آنان غیر قانونی پولهای مردم افغانستان از سوی ایالات متحده برایشان پذیرفتنی نیست. آنان افزودند که این اقدام آمریکا مشکلات زیاد ایجاد کرده. معترضان از جامعه جهانی خواستند که ایالات متحده را به آزاد کردن پولها وادار کند. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت همه شمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. چین با حمایت روسیه یک مصوبه قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مصوبه سیستم را برای استثناهای بشر دوستانه در تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می‌کند. یک دیپلمات که خواسته است نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چینی‌ها خواهان حذف یک فقره مصوبه شدند که با کمیته تحریم ها در مورد افغانستان اجازه می دهد تا استثناهای را در منجمد کردن دارایی ها فراهم کند، در صورتی که کمیته این اقدام را در ایجاد سهولت بیشتر برای رساندن کمک ها به افغانستان ضروری داند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک دیپلمات دیگر گفته چین که در اصول با تحریم ها مخالف است، طرفدار میکانیزم معافیت مورد به مورد نیست. جانگ جون سفیر چین در سازمان ملل متحد دیروز در توییتر نوشت که کمک‌های بشری و نجات دهنده باید بدون کدام مانعی به مردم افغانستان رسانده شود. جون گفت که شرایط یا محدودیت‌های به گفته او که به گونه مصنوعی ایجاد شده پذیرفتنی نیست. فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که واشنگتن امیدوار بود که 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوبه را دیروز تصویب کنند تا امروز بر رأی‌گیری گذاشته شود. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، 3 آدم ربا و 1 طالب خبر می دند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. به گفته طالبان در جریان عملیات آدم ربایان مقاومت کردند و پس از درگیری 5 تن به شمول زرگر که در چنگ آدم ربایان بود کشته شدند. طالبان گفتند که 2 آدم ربای دیگر را نیز بازداشت کردند. در یک تحول مربوط، عارف عدیل معاون سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی از دستگیری 3 آدم ربا و رهایی 1 تن از نزد آنان خبر داده. با گفته او عملیات نجات این فرد دیشب اجرا شد. مقامات خدمات صحی در امریکا می گویند که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. مسئولان مرکز وقایه و کنترل امراض در امریکا می گویند که 73% موارد تشخیص شده کرونا در هفته گذشته از نوع اومیکرون بوده. این نوع ویروس کرونا که قابلیت سرایت سریع‌تر دارد برای نخستین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شده و سپس به تقریبا 90 کشور جهان سرایت کرد. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز در مورد شیوع کرونا و مسائل دیگر سخنرانی کند. و رسانه‌های روسیه امروز گزارش دادند که یک تحت البحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرده. میزایل بیش از 1000 کیلومتر دورتر پرتاب شده. وزارت دفاع روسیه گفته که تحت البحری موسوم به پترو پافلوسک کامچاتسکی به هدفش واقع در یک مرکز آموزشی روسیه در زمین رسیده. ژاپن مدعی است که جزایر کوریل بخشی از قلمروش است. نیروهای شوروی این جزایر را در پایان جنگ جهانی دوم از ژاپن تصرف کردند. این تحول مانع امضای پیمان صلح میان روسیه و ژاپن شده، پیمانی که رسما به جنگ پایان می‌دهد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:08 است. می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. صدها نفر امروز در کابل ضد امریکا مظاهره کردند. صدها نفر در پیشروی سفارت امریکا در کابل جمع شده و بر ضد امریکا شعار دادند و خواستند که ثروت‌های منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود. آنها میگویند امریکا غیر قانونی ثروت‌های مردم افغانستان را منجمد ساخته و این کار برای آنها قابل قبول نیست. با گفته آنها دلیل مشکلات اقتصادی افغانستان تحریم‌های امریکا میباشد و امریکا باید این تحریم‌ها را لغو نماید و جامعه جهانی هم امریکا را برای آزادی ثروت‌های افغانستان تشویق نماید. امریکا زمان میلیاردها دلار از سرمایه های افغانستان را منجمد ساخت که طالبان قدرت را به دست گرفتند و هنوز هم بر منجمد ماندن این پول ها تاکید می کند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
امروز برخی از شهروندان افغانستان در پایتخت با هم به شکل اعتراضی و به شکل مظاهره جمع شدند و با شعارهایی که در دست داشتند خواستار رهایی پل‌های منجمد شده افغانستان توسط امریکا شدند. اینها که از ناحیه 16 شهر کابل صف بستند و به طرف چهارراهی صحت عامه که دقیقا جایی که در آنجا در حکومت قبلی سفارت امریکا در آنجا موجود بود، در آنجا با هم جمع شدن و با شکل قطعنامه برخی موارد را که یا با هم داشتن از طریق رسانه ها شریک ساختن. اینها میگن که امریکا پولهای افغانستان را به شکل غیر قانونی منجمد ساخته و هر چی زودتر باید پولها آزاد شود. اعتراض کننده ها میگه که تمام پولهایی که امریکا منجمد کرده یک عمل غیر قانونی است و برای ازا قابل قبول نیست. اینها از جامعه جهانی خواستاری شدند که بر امریکا فشار وارد بکنند تا امریکا وادار به این شود که بالاخره پولهایی که حق مردم افغانستان است آزاد شود. در کنار اینها در قطعنامه و همچنان اعتراضات شعارهایی که در دست داشتن نوشته کرده بودند و گفتند که مردم افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند، نه تنها مردم افغانستان بلکه حکومتی که در افغانستان حاکم است، البته حکومت طالبان هم با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است. قبل از این تظاهرات و مظاهره سخنگوی وزارت خارجه امریکا نت پرایس گفته بود که ما هنوز هم بر سر رهایی پولهای منجمد شده افغانستان بحث میکنیم و یک مسئله بسیار پیچیده است و ما در تلاش ازی هستیم که با شرکای خود بحث بکنیم که چگونه برای ازی پولها ما یک راه حل را پیدا بکنیم. دقیقا امسال 15 اگست زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار افغانستان را منجمد ساخت. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که 100 نفر امروز در پیشروی سفارت امریکا در کابل جمع شده، بر ضد این کشور شعار داده و خواستند که ثروت‌های منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گزارش‌ها می‌رسانند که هزارها جنگجوی مسلح طرفدار طالبان به افغانستان آمدند تا در تقویت حکومت طالبان کمک کنند. واشنگتن پست به نقل از شماری از مقام‌های پیشین و فعلی طالبان نوشته که آنان از دانش آموزان و مهاجران افغان که در مدارس مصروف آموزش هستند خواستند که به افغانستان رفته و در آنجا در تامین امنیت با طالبان کمک کنند. منبع می‌گوید که در این میان این افراد پاکستانی‌های مسلح نیز وجود دارند، اما طالبان این ادعا را رد کردند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در 4 ماه گذشته هزارها فرد مسلح طرفدار به طالبان با دعوت رهبرانشان از پاکستان به افغانستان رفتند تا در تقویت حکومت فعلی طالبان کمک کنند. واشنگتن پست این گزارش را بر اساس صحبت با شماری از مقامات پیشین و کنونی طالبان در افغانستان و پاکستان آماده کرده است. در گزارش آمده است که رهبران بلندپایه طالبان از مهاجران افغان در پاکستان و دانش آموزانی که در مدارس آن کشور مصرف آموزش هستند تقاضا کردند که به افغانستان بروند و در آنجا در قسمت تامین امنیت با طالبان کمک کنند. روزنامه واشنگتن پست با نقل از مقام‌های طالبان نوشته است که تعداد طالبان مسلح در افغانستان به 75,000 میرسد، اما افزوده است که تعداد افراد طرفدار به طالبان که از پاکستان به افغانستان آمدند بین 5 تا 10,000 تن می رسد. در میان افرادی که به افغانستان آمدند افراد مسلح پاکستانی نیز وجود دارد. واشنگتن پست به نقل از یک فرد مسلح پاکستانی که مسئول فرستادن افراد طرفدار به طالبان است نوشته است که به آنان پیشنهاد شده است که هرگاه می خواهند به افغانستان بروند در آنجا برایشان اقامت دائمی و محل بودواش داده می شود، اما حکومت طالبان این گزارش را رد می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که به هیچ اتباع خارجی اجازه حضور در صفوفشان را نمی دهند. او گفت در کشور ما هیچ اتباع خارجی وجود ندارد و در اینجا فعالیت نداشتند و تا اینکه برای کشورهای همسایه و دیگر کشورها تهدید ایجاد کنند. او گفت در این مورد با هر گزارشی که منتشر می شود آن را به شدت رد می کنند. اما آقای کریمی در مورد ادعای آمدن افغانهایی که از مدارس پاکستانی با حمایت از آنان به افغانستان آمدند چیزی نگفت. اما واشنگتن پست به نقل از قدرت الله یک دانش آموز نوشته است که در مدارس پاکستان آموزش دیدن و که امسال بیشتر دانش آموزان قبل از دستاربندی و تکمیل کردن دروسشان به افغانستان رفتن و گفته او امسال برای طالبان مدارس هم رخصت داده شده است تا دروسشان را نیمه تمام گذاشته و به افغانستان بروند. مقامات حکومت پیشین در افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده بودند که از طالبان حمایت میکند و برای آنان پناهگاه داده است، اما پاکستان و طالبان این ادعاها را رد کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در 16 ماه جولای این سخنرانی در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی که در تاشکند برگزار شده بود گفته بود که در این اواخر نزدیک به 10,000 جنگجوی مسلح پاکستانی وارد افغانستان شده و همراه با طالبان یکجا بر ضد حکومت می جنگند. کارشناسان افغان نیز از آمدن افراد مسلح از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بر سبب گسترش جنگ در افغانستان می دانند. این گزارش در مورد ورود افراد طرفدار به طالبان به افغانستان در حال منتشر می شود که بیشتر افغانها بر موقف حکومت طالبان در مورد پاکستان همواره انتقاد می کنند. سفرهای اخیر مقامات طالبان به پاکستان نیز انتقادهای را برانگیخته است. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان بیشتر از 20 روز می شود که در پاکستان به سر می برد. انتقادها در مورد وای در رسانه‌های اجتماعی زمان شدت گرفت که به مدرسه حقانی رفته و ویدیوی از ملاقات وای با پسر سمیع الحق در رسانه‌های اجتماعی منتشر گردید. انتقادها این است که حکومت طالبان اولویت‌ها را از نظر انداخته و به جای اینکه به زندگی مردم، اقتصاد، پیشرفت، آموزش و آغاز سیستم تحصیلی توجه کند، به کارهای حاشیه‌ای مصروف هستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفته است که آقای حقانی برای تداوی به پاکستان رفته است و این ملاقات های سرپرست وزارت تحصیلات عالی را غیر رسمی و شخصی خوانده است. بله.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که گفته می شود هزارها جنگجوی مسلح طرفدار طالبان به افغانستان آمدند تا در تقویت حکومت طالبان کمک کنند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
شماری از شرکت‌های ساختمانی، سرکسازی، لوجستیکی، صنعتی و تجارتی افغانستان خواهان حل مشکلات پولیشان با دونرها و وزارتخانه‌ها هستند. حاجی عبدالواحد مسئول شرکت وطنساز امروز بر رادیو آزادی گفت این شرکت‌ها که تعدادشان به بیش از 1500 می‌رسد، خواهان پرداخت پول‌هایشان از سوی دونرهای خارجی، جامعه جهانی و بانک جهانی هستند. با گفته عبدالواحد این شرکت‌ها پروژه‌های زیادی را در بخش‌های مختلف و برای اداره‌های مختلف تطبیق کردند، اما تا به حال پولشان پرداخت نشده است. به اساس معلومات این شرکت‌ها، بخشی از این پول‌ها باید از سوی حکومت پرداخت شود و بخش دیگر از سوی بانک جهانی و دیگر دونرها. جمعیت هلال احمر از کمک 4 کانتینر مواد طبی از سوی چین به این اداره خبر داد. نوراقا سعیدزاده سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این کمک‌ها 33 قلم، ماشین‌های اکس‌ری، معاینات تلویزیونی، گراف قلب، آلی فشار، سیت وسایل جراحی و وسایل ساخت دندان می‌شود. آقای سعیدزاده می‌گوید پس از حاکمیت طالبان این سومین کمک چین به این اداره می‌باشد. و این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی، 1 یورو 112 افغانی و 39 پول، 1 پوند انگلیسی 128 افغانی و 31 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 24 پول، 1000 روپیه هندی 1178 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 532 افغانی.
شنوندگان گرامی، مسائل مربوط به افغانستان باز هم در این برنامه گنجانیده شده، اما پیش از آن که به این مسائل بپردازیم یک مطلب مهم جهانی داریم. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در هفته جاری از اسرائیل دیدار کرده و روی مسائل مهم از جمله تهدیدات احتمالی ایران گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال قرار است انجام شود که انتظار می رود نماینده های ایران و قدرت های بزرگ جهانی به منظور احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 هفته آینده با هم ملاقات کنند. گفته شده که در این سفر آقای سالیوان همچنان با محمود عباس رئیس اداره فلسطین گفتگو خواهد کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
انتظار می رود که جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هفته جاری از اسرائیل بازدید نماید تا در مورد نگرانی های واشنگتن مبنی بر این که زمان مورد نیاز تهران برای تولید سلاح هسته ای کوتاه شده است گفتگو کند. شورای امنیت ملی آمریکا با نشر بیانیه گفته که آقای سالیوان در این دیدارش با نفتالی بنت صدراعظم اسرائیل ملاقات خواهد کرد تا بر تعهد واشنگتن در رابطه با امنیت اسرائیل تأکید کند و همچنان در مورد مسائل از جمله تهدیدات ایران مشوره کند. در این بیانیه گفته شده که انتظار می رود که مشاور امنیت ملی آمریکا با هیئت همراهش همچنین با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هم دیدار کند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. این سفر در میانه مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به منظور احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 انجام می شود. دور اخیرین مذاکرات پیشرفت نداشت، اما دور بعدی آن قرار است که هفته آینده آغاز شود. اسرائیل بارها مخالفتش را با این مذاکرات ابراز کرده است. وزیر دفاع اسرائیل طی سفر اخیرش به واشنگتن گفت که ایران در حال حاضر قوی نیست و بنابراین به گفته او زمان برای اقدام علیه آن رسیده. یک مقام اداره رئیس جمهور جو بایدن به شرط افشا نشدن نامش گفته که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی روی موقف مذاکرات و آینده برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. به گفته این مقام این یک فرصت خوب برای دو طرف خواهد بود که در مورد مسائل مهم گفتگو کنند و نگرانی‌هایشان را شریک سازند. واشنگتن به این باور است که زمان مورد نیاز برای ایران به خاطر تولید سلاح هسته‌ای به گونه غیر قابل قبول کوتاه شده، اما ایران این را رد می کند که برنامه هسته‌ایش برای تولید سلاح هسته‌ای است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از این گفته بود که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در همراهی با نیروهای نیابتیش خطرناکتر نسبت به ایران بدون سلاح هسته‌ای خواهد بود. بنابراین به گفته او برای راه حل این موضوع دیپلماسی و مذاکرات بهترین گزینه است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. وزیر خارجه ترکیه میگوید که هیئت کشورش به دوحه رفته تا در مورد فعالیت میدانهای هوایی افغانستان با مقامهای قطری و نماینده های طالبان گفتگو کند. مولود چاوشغلو گفته که کشورش آماده است با قطر در مورد فعالیت تمامی میدانهای هوایی افغانستان همکاری کند. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
ترکیه برای از سرگیری فعالیت میدانهای هوایی در افغانستان ابراز آمادگی کرده و گفته است که در این مورد با مقامهای قطری مذاکره خواهد کرد. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای مالیزیاییش سیف الدین عبدالله روز دوشنبه گفت که پذیرفتن این مسئولیت در شرایط مناسب صورت خواهد گرفت. با گفته چاوشغلو مقامهای ترکی به دوحه سفر کردند تا با مقامهای قطری و نماینده های طالبان در مورد اثرگیری فعالیت های میدان های هوایی افغانستان گفتگو کنند. سخنگویان حکومت طالبان در مورد بحث هایی که قرار است در مورد میدان های هوایی افغانستان آغاز شود دستیاب نشدند تا معلومات بدهند. انقره در مورد فعالیت میدان هوایی کابل از مدت ها با دوحه مشغول گفتگو بوده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که امارات متحده عربی هم در مورد مدیریت میدان هوایی کابل مشغول مذاکره با طالبان بوده است. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که کشورش با شرکت‌های قطری تفاهم‌نامه‌ای را برای فعالیت 5 میدان هوایی در افغانستان آغاز کرده است. در این حال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که کشورش با ترکیه و حکومت سرپرست در افغانستان کار می‌کند تا میدان هوایی کابل فعالیت‌های عادیش را از سر گیرد. با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت میدان‌های هوایی اکثریت ولایت‌ها متوقف شدند. در کابل و شهرهای بزرگ هم فعالیت‌های میدان‌های هوایی محدود ماندند. میدان هوایی کابل برای بیرون شدن کسانی که قصد رفتن به خارج از افغانستان را دارند و همچنان برای رسانیدن کمک‌های بشری مهم دانسته می‌شود. در جریان ماموریت انتقال از این میدان هوایی که در 24 اسد امسال آغاز شد، ده‌ها هزار تن از شهروندان خارجی و افغانها به بیرون از افغانستان منتقل شدند. این ماموریت تا هنوز هم ادامه دارد، اما به گونه خیلی محدود و اندک. پیش از سقوط حکومت پیشین، امور حریم هوایی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا مدیریت می شد که میدانهای هوایی را هم در بر می گرفت.
دیدبان حقوق بشر می گوید سال 2021 که به پایان آن چند روز دیگر مانده، سال بدی برای حقوق زنان در افغانستان بود. هزاربار معاون امور زنان در این سازمان به رادیو آزادی گفت که با حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت بدتر از گذشته شده است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که زنان افغان سال بعد را پشت سر میگذارند. هیدربار معاون امور زنان در این سازمان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نتایج منفی بر زنان در بسیاری از مناطق جهان داشت.
2021 سال بد برای حقوق زنان بود. در این سال برخی پیشرفت‌ها هم صورت گرفت، اما واکنش‌های ضعیف جامعه جهانی پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان برای زنان در اکثریت جاها پیامدهای داشت. این وضعیت برای ما می‌گوید که به حقوق ما احترام اندک می‌شود.
اکثریت از ناظران به این باور هستند که پس از سقوط کابل به دست طالبان، دستاوردهای 20 سال گذشته زنان با خطر از بین رفتن روبرو شده. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان و انجمن خبرنگاران آزاد میگویند که در 4 ماه گذشته حدود 2000 خبرنگار زن وظایفشان را از دست دادند و شمار از آنها به بیرون شدن از افغانستان مجبور شدند. در 20 سال گذشته نخستین بار است که زنان از کار در اکثریت اداره ها ممنوع شدند و این سو برای بانوان اجازه آموزش در پوهنتون ها و نهادهای تحصیلات عالی دادن نمی شود. از سوی دیگر 95 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت مناطق افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در چارچوب شریعت اسلامی برای زنان و دختران حق کار و آموزش داده می شود. همچنان آنها از کار روی ساختن لایحه در این مورد خبر داده بودند. در فهرست کسانی که از سوی حکومت طالبان به کار گماشته شدند، نام یک زن هم دیدن نمی شود. یک فرمان 6 ماده‌ای از سوی طالبان در مورد حقوق خانوادگی زنان به تازگی صادر شد که در آن بیشتر به مسائل نکاح، ازدواج و چند مسئله دیگر از این ردیف پرداخته شده بود. اما در این فرمان در مورد کار و آموزش دختران و زنان هیچ گونه وضاحت دادن نشده است. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان تا حد زیاد به تعهداتشان عمل نکردند.
پیام ها و نظریات شما
سلام با شما تمام شنوندگان. در باره مکتب ناس می پیشند. معلم است انتقاد کردن. 40 سال من از معلمین کردم در طبقه و ناس زکوت. تابالی به و ناس تابالی یک مکتب بنا نشده. فیلن جای نداره. در تمام افغانستان در فاصله 4 کیلومتری ولسوالی ما قرار داریم. مکتب و ناس جای نداریم. این دختر مردم سرش چی بیا بخونه؟ در تمام افغانستان جای نیست. مکتب میگن که مکتب باشه. مکتب دختر سرچی بخونه. یکی خواندن علم ارزش نداره. در افغانستان ارزش نداره. لسانس مردم، دکتر مردم فارغ شده که از کار نمیدهشه. بازم گفتن میگن که مکتب بخونه و بچه شکل به دختر کنن. کوکی کار در افغانستان. کار پیدا که بخشیست. و سلام. سلام با شما و تمام شنوندگان. یک موز معلوم متقاعد هستم. سنم 75 سال است. معاش تقاعد تو بار نمیدن. از طرف دیگر کمک به شما نمیشه که تقاعد نگیری. میدن که سوای ما به گوش دولت و تمام جهان برسن.
هم به حکومت ها چه رقم میگیم مراد اسلام که تمام مردم خودش تباست و یک پرسنان به قیمت 20 افغانیست یک بجاد به 3000 افغانیست یک سندوق یک دلیتر روغم به 18 افغانیست اینا ایلا با شور میخواد مگه پیسه بدی؟ تمام شور میخواد پیسه بدی. آیا که در آدوخ و زید اولا موزایی دیگه قسم گم مزنن ملا برادر دیگه قسم گم نیست. چی رقم حکومت هستی؟ چی رقم دولت دارش که از فرانکش اینا جواز کار میگره، از جالی اینا جواز کار میگره؟ سلام رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
صدها تن در جریان اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مسوده سیستم را برای استثناهای بشردوستانه در تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می‌کرد. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، 3 آدم ربا و 1 طالب خبر می‌دهند. با گفته طالبان این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. مقامات صحی در امریکا میگویند که اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا حالا در این کشور مسلط شده. و رسانه های روسیه امروز گزارش دادند که یک تحت البحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و اوقاتتان بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و به همکاری تکنیکی طاهر روشان باز هم در یک بحث دیگر رادیو آزادی در خدمتم. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی OIC که برای بررسی راه‌های مبارزه با بحران بشری در افغانستان برگزار شده بود، اواخر دیروز فیصله کرد که یک صندوق مالی کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ایجاد کند. این صندوق مالی زیر چتر بانک انکشاف اسلامی تشکیل می‌شود که در هماهنگی با سایر گروه‌ها و سازمان‌ها به مثابه یک کانال کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان خواهد بود. در این نشست که به درخواست عربستان سعودی را اندازی شد، بر علاوه وزیران خارجه 22 کشور اسلامی، نمایندگان 50 کشور و سازمان اشتراک کردند. در اعلامیه‌ای که در پایان این نشست نشر شد آمده است که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان مهم است که این کشور به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند و برای آزاد ساختن صدها میلیون دلار منجمد شده افغانستان از سوی بانک جهانی روی راه‌های حل واقعی غور شود. مهمانان برنامه هستند دکتر صلاح الدین سیدی، حقوقدان و عالم دین، و همچنین دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی. دکتر صاحب عزیزی، به برنامه خوش آمدین. سوال اول ما از شماست دکتر صاحب. نتایج نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو آزادی. به باور ما کنفرانس سازمان همکاری های اسلامی دیروز در اسلام آباد عملا هیچ نتیجه مثبتی بر افغانستان و در کنارش برای طالبان نداشت و نخواهد داشت. در کنار از او شاید بشه گفت که این کنفرانس نتایج منفی ممکن است که به بار بیاره، هم بر افغانستان و هم بر طالبان.
دکتر صاحب،
به عنوان یک طرفی که در جهت قرار داشت،
دکتر صاحب، سر صندوق، ایجاد صندوق توافق صورت گرفت؟ یکی دیگه ای که سازمان همکاری اسلامی یک نماینده خاص خود برای افغانستان تعیین کرد، آیا این دو مورد پیشرفت نیست در ارتباط افغانستان از نظر شما؟
ما فکر میکنم حالا اصلا بحث ما همی بود ما فکر میکنم که اینا در حقیقت صرفا نشان دادن از این که سازمان کنفرانس اسلامی یا سازمان همکاری های اسلامی بی تفاوت نیست، صرفا یک عملی برای نشان دادن عدم بیتفاوتی سازمان است. اما این که واقعا در راستای از این که بخواهد مشکلات افغانستان را اینها در حد توان خود حل بکنند یا این که مشکلات طالب ها را در حد توان خود حل بکنند، نه توان مندیش دارند، نه روی کردش دارند، نه برنامهش و نه به نوعی آمادگی از این کار را دارند. ببین من چند نکته را به صورت خلاصه عرض می‌کنم که نتایج از این کنفرانس به صورت واقعی چی خواهد بود. اول، در نتیجه برگزاری کنفرانس دستاورد طالبان و حکومت طالبان به عنوان یک ابزار و به عنوان یک وسیله پاکستان جلوه کرد. هم عمران خان و هم شاه محمود قریشی به عنوان نماینده افغانستان تلاش کردن صحبت بکنن، به عنوان حاکم و به عنوان صاحب اختیار افغانستان تلاش کردن صحبت
بکنن. دکتر صاحب میبخشین،
هم برای طالبان و هم برای افغانستان.
دکتر صاحب محترم میبخشین، بحث مفصل راجع به اظهارات آقای عمران خان خواهیم داشت، اما شما گفتین که سازمان همکاری اسلامی توانایی حل بحران افغانستان نداره. چطور ندارد؟ 57 کشور دی عضو هستن و کشورهای ثروتمندی هستن و دخیل در قضای افغانستان.
شما ایران نگاه بکنید که هر کدام از کشورهایی که در این مجموعه هستند در افغانستان به صورت تکی و به صورت تکروی معمولا اقدام و عمل میکنند، موضع گیری هایشان در قالب یک مفهوم اسلامی که ماهیتی کنفرانس را باید جلوه بده هیچ وقت در قبال افغانستان مطرح نبوده و کاری اونها انجام ندادند. از طرف دیگر اینها هیچ کدام علاقمند روی کار آمدن یک حکومت اسلامی به معنای واقعی در افغانستان نیستند، به خاطر اینکه سردمداران این کشورها وفادار به او آرزوها و به عبارت ایدئال های اسلامی که مطرح هست هم نیستند. در کنارش ببینید در سابقه گذشته حداقل از زمانی که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی تأسیس شده تا به امروز عملا اقدام مثبتی به صورت جمعی از این کنفرانس برای مسائل افغانستان، برای مشکلات افغانستان ما ندیدیم. هیچگاه به عنوان یک میانجی نیامدن بین طرفهای درگیر افغانستان وارد نشدن. هیچگاه بالاخره تجربه حکومتداری در یک جامعه اسلامی را هر کدامشان دارن، هیچ کدام برای انتقال تجربیات برای بحث مثلا تربیت نیروی انسانی متخصصی که در قالب یک اجماع بخواهد کنفرانس اسلامی کار انجام بده برای افغانستان اقدام نکردن. حتی بورسیه های تحصیلی که اینها دارن اینها را به کشورهایی که بیشتر روابط خودشان مطرح هست دادن تا مثلا افغانستان، تا بخیر مثلا بعضی کشورهای دیگه مطرح باشه. در کنار شما نقطه آخری را اگر نگاه بکنید، هیچ گونه صحبتی در بحث مفاهیم اسلامی که ماهیت کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی هست وجود نداشت و فقط مطالب و مسائلی را که جامعه سکولار غربی مطرح میکنن همون مفاهیم و همون ارزش ها بیشتر به اینجا در حال صحبت کردن بود. بحث مبارزه با تروریسم، بحث حقوق زنان، بحث مفاهیمی که امروز ایالات متحده آمریکا و پا دارن رویش پافشاری میکنن، اون مفاهیم بود که دیروز بالاخره در کنفرانس رویش صحبت، رویش یادآوری میشد. هیچ گام در بحث بالاخره طالبا ادعای یک حکومتی با ماهیت اسلامی دارن، هیچ بحث و صحبتی در قالب از این مسئله نشد.
دکتر صاحب
در مورد همکاری های در این مورد صورت بگیره هیچ اقدام صورت نگرفت.
دکتر صاحب
خلاصه گرید بخواید جمع‌بندی بکنیم، هیچ تصمیم گیری یا هیچ مطلبی در قالب اسلام برای از این کنفرانس ما نمیتونیم متصور باشیم. پس حالا که خود از این کنفرانس هیچ برنامه خاصی به عنوان ماهیتش به عنوان کنفرانس کشورهای اسلامی هست نداشت و دنباله روی برنامه های کشورهای غربی هست، به همین دلیل اونها توانایی عمل هم ندارند. این کنفرانس نشان داد.
تشکر دکتر صاحب. تشکر. بحث های چگونگی مبارزه با تروریسم و ایده های اسلامی و ارزش های اسلامی چون بحث های وسیع است شاید به او زمان بیشتر نیاز می داشت. کنفرانس مختص بود برای بررسی راه های مبارزه با بحران بشری در افغانستان. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سعیدی، نظر شما چیست که نتایج دیروز کنفرانس سازمان همکاری اسلامی چه تأثیر روی اوضاع افغانستان خواهد داشت از نگاه سیاسی و اجتماعی؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میمان محترم و شنونده های محترم تقدیم است.
و علیکم السلام.
ما داریم که از اجندا و بحث خارج صحبت میکنیم. این کنفرانس هم قسمی که شما گفتین در رابطه با کمک های بشری و جلوگیری از بحران هست و این کنفرانس در پهلوی سایر کنفرانس ها کدام اقدام عملیه که از جیب پول بکشن و بیاندازن، چنین چیزی نیست. در کنفرانس ها معمولا تعهد سپرده میشه و در این کنفرانس هم تعهد سپرده شد، صندوق ایجاد شد و به این تأکید شد که به افغانستان باید کمک شد و این کار صورت گرفت. ما خوش هستیم که جامعه جهانی در چوکات کشورهای اسلامی چنین کار را کردن و به اجندایی که تعیین شده بود به او کاملا پرداختن، تعهد سپردن و در این راستا صندوق وکال عملی. ای که نشست در پاکستان که از لحاظ تاریخی منظوری استابلیشمنت پاکستان است با افغانستان سوء از افغانستان سوء استفاده کرده، در اوج در شد و از این نشست و از این فوند چقدر شباز هم مانند 40 سال گذشته دوزی خواد کردن، این بحثی است که دقیق. اما ای که استابلیشمنت پاکستان آقای عمران خان چه اظهارات تحقیرآمیز در حق طالبان کرد، در واقعیت در حق افغانستان که این بحثی جداگانه است. اما در مجموع کنفرانس واقعیت نگر بود، بیرق ملی افغانستان وجود داشت، طالبان من حیث یک واقعیت روی زمین نه در کرسی افغانستان بلکه من حیث یک واقعیت روی زمین در اونجا وجود داشتند، طالبات مطالبات خود در رابطه و مشروعیت داشتند که داشتند. اما در مجموع این کنفرانس مثبتی بود و امیدوار هستیم که با گرفتن تدابیر عملی چنان تدابیری گرفته شود که کمک همین امروز و یا دیروز هم یا پیشتر از دیروز به مردم افغانستان به نحوی برسه که در نتیجه از او حاکمیت ها و افراد وسطی از او سو استفاده نکنه. از این لحاظ من این کنفرانس مثبت ارزیابی میکنم و در کنفرانس کدام چیزی بالاتر از این شده نمیتونه. تشکر.
دکتر صاحب محترم، طوری که شما اشاره کردین که واقعیت‌ها در نظر گرفته شد، شما گفتین که طالبان در کرسی علایده نشستن و بیرق افغانستان چوکی افغانستان خالی بود، چرا به حل سیاسی یا امی مسئله به رسمیت شناختن طالبان که یکی از خواسته های دیرینه آنهاست پرداخته نشده این کنفرانس؟
یا اجندا نبود، اجندا رساندن کمک بود. ای که ما میخواهیم، آرزو داریم که کشورهای اسلامی و کنفرانس کشورهای اسلامی باید مانند یک سازمان بسیار مهم جهانی، خاصتا به خاطر مردم افغانستان که مسلمان هستند و بعد از سازمان ملل متحد بزرگترین نقش را در سطح جهانی در کشورهای اسلامی باید داشته باشه. این خاص به ما هست، گپ خوبی هست، اما اجنده ای چیز نبود. تشکر.
دکتر صاحب عزیزی، نظر شما چیست؟ چرا موضوع به رسمیت شناختن طالبان مطرح نشد؟ یا حداقل روش تماس گرفته نشد؟ این نشست
بفرمایید. قسمت قبلی عرض بکنم، ببینین بحث کمک به مردم افغانستان بیشتر میتونه جنبه کمک های جنسی داشته باشه و رساندن کمک های عاجل به مردم افغانستان مخصوصا با شروع شدن فصل سردی هوا. ولی دیدین در طرف مقابل طالبه ها تقاضایشان این بود که به جای کمک های جنسی، طبق صحبت های آقای امیرخان متقی، به جای کمک های جنسی اونا گفتن ما بیشتر به کمک های نقدی و کمک های پولی نیاز داریم. خود این دوگانگی به معنای ازی هست که اهداف کنفرانس برآورده نشد. کشورهای اسلامی آمده بودند که کمک‌های جنسی را به مردم افغانستان در سطح عام برسانند، اما طالبان آمدند گفتند که ما به کمک‌های جنسی اونقدر نیاز نداریم، ما بیشتر به کمک‌های پولی نیاز داریم. اگر کشورهای مختلف اسلامی که امروز در قاضی کنفرانس جمع شده بودند بخواهند کمک‌های پولی را در اختیار طالبان قرار بدن، این خودش یک جنجال بزرگ دیگه‌ای را در سطح جهان خلق می‌کنه که امروز شما شاهدش هستید. من نمی‌خوام به جزئیات از اون بحث وارد شوم. به همین خاطر یکی از دلایلی که مطرح کردم که کنفرانس ناکام بود همین مطلب است که در حقیقت هدف کشورهای اسلامی برای جمع شدن در اینجا یک چیز بود و تقاضای طالب ها چیز دیگری بود. در بحث از اینکه روی از این مسئله چرا تماس گرفته نشد، من فکر میکنم تصمیم گیرنده در رابطه با مشروعیت دادن به طالب ها فعلا قضیه طوری شده که در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. به این خاطر در این کنفرانس ما دیدیم که آقای متقی باز هم علاوه بر اینکه کنفرانس کشورهای اسلامی بود، اشاره صحبتش حتی در بحث انجماد پولای افغانستان آزاد کردنش باز به طرف ایالات متحده آمریکا بود. ناچار ما در یک شرایطی قرار داریم که ایالات متحده آمریکا باید تصمیم بگیره و کشورهای اسلامی هم متاسفانه با توجه به نوع زعامتی که دارن توانایی و جرأت تصمیم گیری در این مورد ندارن که بخواین به طالبان مشروعیت بدن. اونها منتظر هستن ایالات متحده آمریکا چراغ سبزی به اونها بده و بعد اونها اقدام بکنن.
دکتر صاحب،
تو در پیش یک ماه گذشته شما میبینید که افغانستان فراگیر شده، پولهایی هست که بالاخره صحبت‌های شیرخان میشه، میگه این پولها در دسترس طالبان قرار نگیره برای که اونها برای تقویت خود استفاده نکنن. حتی در کنفرانس دیروز هم باز دوباره طالبان تقاضای پول نقدی کردن، به معنای از این هست که پول نقد به دسترس خودشان قرار بگیره و ممکنه برای تقویت خودشان استفاده شود. و کشورهای اسلامی هم در بحث دادن پول نقد دچار مشکل هستند و هم دادن پول نقد میتونه به نوعی در تضاد قرار گرفتن اونها با آمریکا رو نشان بده. واسطه دیگه به نوعی دادن به طالبان تعبیر و تفسیر خواهد شد. به همین خاطر هم کنفرانس ناکام بود و هم این کشورها جرأت و توانمندی
حذیره نداره
که در مورد مشروعیت
دادن تشکر دکتر صاحب. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سعیدی، از نظر شما چند فیصد کنفرانس موفق بود؟
ما خدمت عرض بکنم که یکی از مشکلات بنیادی ما در جریان مذاکرات سیاسی با طالبا و در مسائل مختلف، کاش یک مشکل ویست که ما داریم چیزهای را در رابطه با مسائل کشور خود حل میکنیم که او مشکلات 14 قرن هست، او مشکلات جهانی هست و ای از بنیاد مشکل. ای که مذاهب مختلف در دین مقدس اسلام چه موازی را دارن و در این داستان مناظرات را در چوکات مذاکرات سیاسی براه انداختن زیای وقت بود و این کار ما نیست. این که در سطح جامعه جهانی سردمدار جهان کی هست و یا نیست، این موضوع بحث ما نیست. واقعیت ها چونین هست که هست و ما این را در این کنفرانس مورد بحث قرار دادن به این که سردمدار جهان ایالات متحده امریکا است، این بحث ما نیست و این نباید در این وقت سری زایی کرد. واقعیت ایست که این کنفرانس دعوت طالبان من حیث جانب نبود که این کمک ها به طالب داده شود. اگر این کمک ها به طالب داده شوه، قبل از دادن کمک ها به طالب باید مسئله مشروعیتش یک طرف شوه. اما متاسف خواهد بودم که این کمک ها به معنای دادن کمک مالی نقدی و یا جنسی به طالب باشه. به این خاطر من تاکید و مختصر گفتم و جامعه جهانی به هم متوجه است که مکانیزم ساخته شوه که حلقات وسطی منظوری به طالب از او استفاده نکنه. طالب در صورت از
مثلا دکتر صاحب، دکتر صاحب سعیدی، طالب مثلا چطور سوء استفاده میکنه از کمک ها؟ طالب خودش با مردم افغانستان با مشکلات بسیار دست و گریبان است. مردم طالب هم تلاش میکنه و مؤسسات کمک رسان هم تلاش داره تا کمک به مردم برسه، چون وضعیت بسیار دشوار است. طالب ها چطور، یعنی به کدام منابع پول؟
ما با تخلفات افراد مشخص در طالب تاکید ندارم. پاکترین، صادقترین و بدون تقلب افرادی هست که در اینجا و در آنجا به نام طالب ظهور میکنه و اینها من مطمئن هستم که صداقت خواهد کردن. اما سیستم چنین هست که تا حال حرکت طالب و حاکمیت طالب مسئله مشروعیتش یک طرفه نشده. کسی تضمین دادن نمیتونه که از این پولهای را که برشان به افغانستان اختصاص پیدا میکنه، اگر در اختیار طالب قرار بگیره در انترکانتیننتال جلسه دیگری را به خاطر تمجید از خانواده های انتحاری جور نکنن. سوال این قسم نیست که این کنفرانس گویا فیصله کرد که صندوق ایجاد شوه جنس و یا مال را در اختیار حکومت طالبان قرار ده. اگر چون این چیزی باشه که نیست، بحث غلط و خطا است که جامعه جهانی یک بار دیگر خطا خواهد کردن. ای به این مفهوم هست که جامعه جهانی، سپارش ما، تاکید ما و فهم ما از عملکرد جامعه جهانی و این کنفرانسی است که اینها باید از طریق سازمانهای غیر دولتی مستقیماً توضیح شوه و طالب اگر مدعی خدمت به مردم افغانستان هست که
تشکر.
هست مدعی خدمت به اسلام تکمیل شوه، باید صرف و صرف زمین ساز شوه، امنیتش بگیره، اما دیگه کل کار باید مستقیما جامعه جهانی از طریق سازمانهای غیر دولتی و عوامل منفعه بکنن، نه از طریق طالبا. به خاطر اینکه طالبا تا حال مشروعیت ندارن از لحاظ مسائل سکولار و عدم سکولار، بحثای کاملا جداگانه هست. جامعه جهانی چه میخواه و از دیگه پس الف بای سیاست است که برای جهان منافع و مساله خودش مطرح است تا منافع و مساله کدام افغان یا کدام طالبه. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. میپردازیم به یک بخش دیگه. کنفرانس دیروز عمران خان صدر اعظم پاکستان به یه نشست گفت که از 15 آگوست زمانی که کمک ها با افغانستان قطع شده و دارایی هایش منجمد شده، او گفته که هر کشور دیگه که می بود تا حال با سقوط مواجه می شد. اما یک بخش از اظهارات صدر اعظم پاکستان مبنی بر فعال بودن داعش در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته، خصوصا حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان انتقاد کرد. عمران خان گفته بود که پاکستان از فعال بودن داعش در افغانستان نگرانی داره، اما آقای کرزی این سخنان را تبلیغات آشکار علیه افغانستان خواند، زیرا که به گفته آقای کرزی وضعیت برعکس است. و همچنین عمران خان در اظهارات خود گفت که طالبان عمدتاً یک جنبش پشتون است و پشتون‌ها در بخش تعلیم زنان محافظه‌کارند. دکتر صاحب عزیزی، چی ضرورت بود که عمران خان موضوع داعش را از چنین یک زاویه در یک کنفرانس مطرح کنه؟ چی را می‌خواست بدز بیاره؟ چون گزارش ها میگه که در امو محور رهبری داعش که هستند، در او افرادی از قبایل شاملند و بعضشان در افغانستان دستگیر شده بودند، در قندهار و در کابل و زندانی بودند که در تحولات اخیر دوباره آزاد شدند و فرار کردند. یک چیزی است که رسانه ها گزارش دادن که امو رهبری داعش یک تعداد زیادش از اون طرف سرحد هستن.
بله، من اجازه میخوام در عرض 30 ثانیه فقط یک کوتاه نکته بگم
بفرمایید
جواب سوال شما. ببینین این که کشورهای اسلامی بخواین در قالب نهادهای مستقل در افغانستان کمک‌های خود مصرف بکنن، چنین چیزی را طالب‌ها هم من فکر می‌کنم اجازه نخواهد دادن و اصلا وجود چنین چیزی هم تجربه ناکام 20 ساله گذشته است که حتی حامد کرزی هم صدا می‌کرد که کمک‌ها باید از قالب بودجه دولت مصرف شود، اما ان جی او ها و نهادهای مختلف به صورت مستقل مصرف می‌کردن و حسابش هم معلوم نبود و شما دیدین نتیجهش پولدار شدن یک تعداد افراد خاصی که قراردادیا بودن، نتیجهش او شد. علم اقتصادم ایره میگه هر پولی که از قالب بودجه دولتی مصرف نشه او نمیتونه توسعه‌ای باشه، بلکه ضد توسعه است و به عبارتی دادن پول به مؤسساتی که مستقل بیان بخواین در قالب یک جامعه کار بکنن در سطح مجموعه جهانی، او فقط باعث تورم، باعث فساد و باعث ناکامی های مختلف خواهد بود و خودش به نوعی یک حکومت موازی یا حکومت در سایه است که قدرت اقتصادی را در یک جامعه به دست میگیره. من فکر میکنم طالبان حتی که در گذشته نشان دادن حتی میتونستن جلوی پروژه های واکسیناسیون رو بگیرن، امروز خب جلوی از این پروژه های دیگر به راحتی خواهد گرفتن. این که طالب ها کمک نکنن برای اینکه کمک های مختلف جامعه جهانی توسط نهادهای مستقل به مناطق صعب العبور برسه، از طیاره و از چرخبال و حرفا به اختیار اسنا قرار ندن، من فکر می کنم در مناطقی که بحران به صورت بسیار جدی و اساسی هست در اونجا هیچ کمکی نخواهد رسید و ما در اونجا شاهد فاجعه های انسانی خواهد بودیم. پس لازم است که یک توافق، یک هماهنگی اینجا صورت بگیره که من فکر میکنم در نتیجه کنفرانس با این خواستی که طالب ها دارن و با اون خواستی که کشورهای اسلامی دارن چنین چیزی محقق نخواهد شد. اما در بحث پاکستان، شما ببینید سیاست پاکستان از سالهای 1970 1980 به این طرف در نظر بگیرید، همیشه اونها وقتی که خواستن یک گروه و جریان را به عنوان ابزار خود و به عنوان یک آله فشار در افغانستان مطرح بکنن، سران پاکستان همواره تلاش کردن که اونها را بزرگنمایی بکنن یا در مورد از اونها صحبت بکنن یا جامعه جهانی را متوجه از اونها بسازن. حتی شما سعی کنین در 4 5 سال گذشته مقامات مختلف پاکستان، حتی در یکی دو سال گذشته آقای عمران خان در مورد اینکه طالبان یک واقعیت هستن، باید به رسمیت شناخته شون، باید حقشان داده شون، در مورد اون صحبت می‌کرد. اما امروز که طالبان در قدرت هستن، پاکستان با سیاست دوگانه‌ای که بازی می‌کنه، بخش نظامی و بخش سیاسیش در قالب یک برنامه اما دو بخش جداگانه را کار میکنن. من فکر میکنم یک برنامه جدید پاکستان برای مطرح کردن یک ابزار فشار جدید در افغانستان هست، مطرح کردن مسئله داعش، جلوه دادن از او به صورت بسیار بزرگ و کلان، عمدتاً در راستای ازی هست که پاکستان باز هم به عنوان بازیگر اصلی قضایا در افغانستان جلوه بده و پاکستان همچنان در نقش جهانی نگاه بکنه. پاکستان میخواهد از طریق مطرح کردن مسئله داعش در افغانستان باز هم کمک های به حساب کتاب جهانی و اعتماد جهانی را به خود جلب کنه تحت عنوان مبارزه با داعش، نشان بده که خب طالبان توانمندی از زیر ندارن، طالبان هر روز انکار میکنن ولی پاکستان توانمندی از زیر داره و باز دوباره کمک های جامعه جهانی و اعتماد جامعه جهانی را بخرن.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سیدی، نماینده طالبان سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی در نشست حضور داشتند،
شما چه فکر میکنین که چرا طالبان با این اظهارات عمران خان تماس نگرفتند؟ اظهاراتی که در مورد داعش داشتند و همچنین در مورد محافظه‌کاری در بخش تعلیمی زنان.
تشکر. ما زمانی که میگویم پاکستان باید سه لایه را از هم تفکیک کرد، مردم عادی پاکستان که تحت ظلم و تعدی حاکمیت قرار دارند، استابلشمنت پاکستان که اکثرا نظامی ها هستند، و حکومت ملکی به کفایت که توسط نظامی ها ساخته شده. پاکستان در طول تاریخ کوتاهی که داره همیشه به خاطر منافع و مصالح خودکار کرده که قابل فهم هست و از این سازمان ها استفاده کرده. طالبا خانواده هایش، دخترش، بچیش، فامیلش و همه افراد مهمش، ملکت هایش، تجارتش، موجودیت سیاسیش در قید و بند پاکستان قرار داره و با طالبا تجاربی که در راستا دارن، آنهایی که مستقل عمل کردن در گروه یا جنبش طالب، چه سرنوشت مواجه شدن با شمول ملا محمد عمر اخوندزاده، از این تجارب اینها خوب میدانن و جرأت تماس گرفتن به همچون مسائل
تشکر.
در توان طالب امروز نیست.
تشکر. در حالی که اسلام آباد میزبان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی بود، پایتخت هند دهلی نو هم نشست موسوم به دیالوگ آسیا را روز شنبه آغاز کرد و روز یکشنبه به پایان رسانید. در این نشست علاوه بر مقامات هند، وزیران خارجه تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک داشتند و راجع به تحولات اخیر در افغانستان ابراز نگرانی شد. دکتر صاحب عزیزی، تدویر دو نشست همزمان به ارتباط افغانستان آیا بیانگر اختلافات منطقی درباره اوضاع نیست؟ اوضاع افغانستان چه فکر میکنین؟ کوتاه اگه بگوین چون وقت ما کم است. بفرمایید.
بله، من به این باور هستم که رقابت‌های منطقه‌ای در افغانستان در حال افزایش است. همونطور که در سال‌های 1370 و 71 با خروج اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و غرب افغانستان را فراموش کردند، افغانستان به دامان کشورهای همسایه افتاد. در حال حاضر هم با خروج ایالات متحده آمریکا و غربی‌ها از افغانستان، افغانستان در حال افتادن به دامان کشورهای همسایه است. از یک طرف می‌بینیم که پاکستانی‌ها علاقمند حضور و نفوذ هستند، از یک طرف هندی‌ها کنفرانس برگزار می‌کنند، از یک طرف چینی‌ها علاقمند به منابع اقتصادی هستند، و از طرف دیگر عربستان سعودی تغییر موضع خود نشان می‌دهد. سه ماه قبل عربستان سعودی از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، اما در کنفرانس دیروز ابراز آمادگی برای همکاری کرد. این به این معنا هست که ممکن است رقابت‌های بین هند و پاکستان در افغانستان شدت بگیره، رقابت‌های بین حتی چین و روسیه در افغانستان شدت بگیره، و رقابت‌های بین ایران و عربستان هم در افغانستان شدت بگیره.
تشکر بسیار جاد. دکتر سیب سیدی، نظر شما چیست که تدویر همزمان دو کنفرانس درباره افغانستان در اسلام آباد و دهلی نو به چه معناست؟
بله، جزئیات می‌خواد. بین پاکستان و هند مقابله‌های وجود داره. امو قسمی که در کنفرانسی که در هند شد، وزیر خارجی افغانستان وزیر رفتن به هند به پاکستان رفت، این تقابل وجود داره و نمیخواین که یکی دیگرش به اصطلاح در افغانستان اهمیت بیشتر پیدا بکنه. مطمئنن ضرر را که در طول تاریخ همسایه ما به نام پاکستان به افغانستان رسیده، با آن روابط میلیارد دلار کمکی که هند به افغانستان کرده و پاکستان همیشه ترور و دهشت کرده، کاملا دو موضوع متفاوت.
تشکر از مهمانان عزیز، دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین دکتر صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و عالم دین، و از شما شنوندگان که برنامه را دنبال کردین. تا هفته آینده و بحث دیگر، من سلطان محمد سرور شما را به خداوند کریم میسپارم. شاد و کامگار باشین.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.